أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امروز که روز سال روز شهادت امام هادی علیه السلام هست، به اون وجود مبارک و مقدس هم یک صلوات و توجه هدیه میکنیم و اون رو یاد میکنیم ایشون رو. اللهم صل علی محمد. صحبت در ضمن دعای 14 بود از کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام و مشخصا به بند 10 رسیدیم که اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم. خدایا همون گونه که نزد من ظلم پذیری رو و مورد ظلم قرار گرفتن رو و مظلوم شدن رو کرهت الیه ناپسند شمردی، در نزد من کریه جلوه دادی، ناخوشایندم کردی، فقنی من ان اظلم، منو حفظم کن که خودم هم ظلم نکنم. اولا این عبارت توجه به این نکته میده که خدای متعال در فطرت یک انسان سلیم النفس، چون امام سجاد که داره این فرمایش رو مطرح میکنه، انسانیه که در اوج پاکی فطرت توحیدی خودش قرار داره و در اوج سلامت نفس قرار داره. اگر کسی سلامت نفس داشته باشه و غریزه بر فطرت غلبه نکرده باشه، یه همچین آدمی عادتاً ظلم رو نمی‌پذیره. کرهت الیه، تو این رو نزد من علی ابن الحسین ظلم رو چی؟ ان اظلم، اینکه مورد ظلم واقع بشم، اینو کرهت، ناپسند قرار دادی، ناخوشایند قرار دادی، ناخوشایند جلوه دادی، ناپسند جلوه دادی، یعنی تو برای من این رو اینطوری قرار دادی. یعنی خدای متعال در فطرت توحیدی همه انسان‌ها این که مورد ظلم قرار بگیرن و ناپسند قرار داده. اما شما تو هر جای این کره خاکی بری، اگر کسی مورد ظلم واقع بشه خوشش نمیاد. این سرشته شده بر اساس فطرت انسان هاست. هیچ کی خوشش نمیاد مورد ظلم قرار بگیره. و از اون طرف وقتی می فهمد کرهت الی من ان اظلم، خب الان خوشش نمیاد یعنی چی؟ الان مثلا من خوشم نمیاد از سرما، یا خوشم نمیاد از گرما، یعنی چی؟ همین خوشم نمیاد؟ اگر من سوال کردم خوشت میاد یا نه، منم بگم نه یا بگم آره، انسان در مقابل اونجا که ناخوشایندشه مقاومت میکنه دیگه. مثلا تو سرما خودشو میپوشونه، لباس گرم میپوشه، سعی میکنه جایی که مثلا چیزایی که گرمایشیه تو اون مکانها حضور پیدا کنه، یا وقت در گرمای شدید سعی میکنه اونجایی باشه که مثلا هوای خنکی هست، ییلاق میکنه رو میره این ور و اون ور. انسان اون چیزایی که ناخوشایند میبینه پیش خودش، نسبت به رفع اونچه که ناخوشاینده تلاش میکنه. این عبارت یعنی انسان به هیچ عنوان نباید ظلم پذیر باشه. این یعنی این، چون اینو خدا در فطرت انسان قرار داده، کرهت الیه ان اظلم. این که میبینید بعضیا ظلم پذیرند، این یا عافیت طلب به معنای بدن، یا از باب مسائل عقلانی واقعا دارن تقیه میکنن. و یعنی اگر مقام تقیه نباشه و غریزه انسانم بر فطرتش غلبه نکرده باشه، یعنی چی؟ یعنی اون بُعد حیوانیت انسان در بعد انسانیتش غلبه پیدا نکرده باشه، قاعدتا ظلم و خوشش نمیاد. خب خوش نمیاد چیکار میکنه؟ در مقابلش مقاومت میکنه دیگه، که مورد ظلم قرار نگیره. اینی که شما میبینید توی شرایطی مردم ما قرار گرفتن سال 57، که حالا در بهمن ما هم قرار داریم که ایام سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رو در پیش داریم، این خب مورد ظلم قرار گرفتن. خب اینو کرره تا الینا، توی خدا اینو نزد ما ناپسند قرار دادی. حالا چیکار کنیم؟ همین ناپسنده؟ نه، در جهت رفع اون ظلم باید یه حرکتی بکنی. و قبلا زورشون نمیرسید، یا شرایط نبود، یه لیدر مناسبی نبود، یه اذن خاصی نداشتن. ولی وقتی همه اینا مهیا بود، دیگه معنی نداره انسان ظلم پذیر باشه. این خیلی نکته مهمیه. خدای متعال نزد انسان صاحب نفس سلیم ظلم رو قبیح قرار داده. کرهت الیه، کرهت تو، توی خدا اینو نزد من ناپسند قرار دادی. بنابراین باید انسان در جهت رفعش تلاش کنه، سعی بکنه که این ظلم برطرف بشه. خب انسان چیزی رو که خودش تجربه کرده بده، عادتاً برای دیگران هم نباید اینو بپسنده. میفهمد؟ فقینی من انا اظلم، حالا که تو ظلم رو نزد من ناپسند قرار دادی، جلوه دادی، حفظم کن خود منم به کسی ظلم نکنم. فقینی من انا اظلم، این یعنی اون احادیث معروف و مشهوری که زیادم شما خوندید و شنیدید، که آقا هر چی برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند، هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. میگه تو ظلم رو تجربه کردی، میفهمی که چقدر تلخ و دردناکه، خب خودت هم به دیگری ظلم نکن. فقینی من ان اظلم. البته من قبلا عرض کردم محضر مبارکتون به لسان آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در این نهج البلاغه، مؤمن ممکنه مظلوم واقع بشه، مؤمن ممکنه مظلوم واقع بشه، اما این مظلوم بودنش، میخوام بگم این که میفهمد کرهت الیه ان اظلم، گویا خب بالاخره آدمیزاد مورد ظلم واقع میشه، چیکار کنه؟ اما صحبت سر اینه، به یک شرط این مظلوم واقع شدن اشکال نداره. اون شرط چیه؟ اون شرط اینه که انسان در دینش اهل شک نباشه. یه عبارتی در آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، در نامه 28 نهج البلاغه، که اگه اشتباه نکنم نامه 28 باشه، نظرم شما یه صلوات بفرستید. این همین الان به ذهنم رسید که اینو به شما بگم. بله دیگه، نامه 28، نامه‌ای که امیرالمومنین علیه السلام به معاویه نوشته علیه اللعنه. و معاویه اومد امیرالمومنین علیه السلام رو بچزونه، به اصطلاح عرفی خودمون. امیر علیه السلام در نامه، جواب نامه معاویه، که معاویه چی نوشته بود به امیرالمومنین، خود امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از این نامه 28 اون چه که معاویه به امیرالمومنین گفته نقل کرده. و قلت ای معاویه، تو اینجوری گفتی که انی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، جمل مخشوش به شتری میگن که خلاصه مهارش رو به دست گرفتند، یه افسار خوبی زدن و مهارش رو به دست گرفتن. این البته مظلومیت آقا امیرالمومنین رو داره داد میزنه. ای معاویه، تو من نوشتی که منو مثل یه شتر مخشوش که خلاصه رام خودشون کرده بودن میکشیدن همینجوری، یعنی برای بیعت، حتی عبایه تا من بیعت کنم. امیرالمومنین اینجوری کتبسته بردن دیگه برای بیعت، تو اینجوری برای من نوشتی که من اینجوری بردن، حالا یعنی خواستی منو بچزونی. ولا امر الله لقد اردت ان تظم فمدحت و ان تفضح فافتضحت. اومد به خدا قسم اومدی تو منو مذمت کنی، ولی در واقع مدحم کردی. چرا؟ چون نشون دادی با این جمله‌ای که الان خودت هم اقرار کردی که وقتی منو میکشیدن، و چه زمانی منو میکشیدن میبردن برای بیعت، یعنی من راضی نبودم به این بیعت دیگه، معنیش اینه دیگه. پس من از سر میل و رغبت بیعت نکردم. تو خودت اینو داری فریاد میکنی و این رو بینه، چون میدونید امیرالمومنین نامه‌ای که مینوشت گاهی خود رسانه‌ای میکرد نامه رو، این رو هم الان داره اینجا میاره و رسانه‌ایش میکنه که تو میخواستی مذمت کنی منو، ولی مدهم کردی، خودت فریاد کردی که من مورد ظلم قرار گرفتم و به فعل اونا راضی نبودن، به زور منو بردن. آه من همین حرف رو زدم برای اینکه این توجه بدم. و ما علی المسلم من غضاوتن، توجه کنید، و ما علی المسلم من غضاوتن فی ان یکون مظلومن ما لم یکون شاکن فی دینه. توجه کنید، خواهش میکنم. میفرماد برای یک مسلمون هیچ مشکلی نداره که مورد ظلم واقع بشه، اما به یک شرط، یعنی با ذلت هم مورد ظلم واقع بشه. مالم یکون شاکن فی دینه، مادامی که یک مسلمان مظلوم در دینش مشکوک نیست، یعنی در دینش استوار و قرصه، چرا ممکنه این مسلمان مظلوم هم واقع بشه. ولا مرتابن به یقینه، و هیچ شکی در اون یقین حقی که برش استواره نداشته باشه، برای یک همچین مسلمانی حرجی نیست که مظلومم واقع بشه. یه اینی که من علی مظلوم واقع شدم به من ضرری نمیرسونه، چون من در دینم سفت بودم، هیچ شک نکردم، یقین داشتم اون مسیری که دارم میرم حق و درسته. اما تویی که ظالمی، همه مشکلات سمت توه. من مظلوم واقع شدم، در دینم شک نکردم، حرجی بر من نیست. میخوام به شما بگم اینی که حضرت میفرماد که اللهم فکما کرهت الی ان اظلم، تو اینو نزد من ناخوشایند قرار دادی، من عرض کردم بنابراین انسان باید در اون مسیر تلاش بکنه. میخوام بگم این رو امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ولو مسلم ممکنه در نظر او ظلم ناخوشایند باشه، اما مادامی که شاک در دین نیست، مادامی که در اون یقین حقی که داره مرتاب نیست، حرجی برش نیست، ممکنه مظلوم واقع بشه. به قول رهبر بزرگوار انقلاب در همین جریان انقلاب اسلامی، شون میفهمودن ما مظلومیم مثل مولامون امیرالمؤمنین، اما قوی هستیم. قوی هستیم یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی مطمئنیم درستیم، مطمئنیم درستیم. ما مادامی که مطمئنیم درستیم، حالا مظلوم از اول پیروزی انقلاب تو همین الان داریم مورد ظلم قرار میگیریم، یعنی ملت ایران از همون اول مورد ظلم قرار گرفتن، اما چون میدونن مسیرشون حقه، این مظلومیت ضرری به اونا نمیرسونه. ضرری نمیرسونه اشتباه نکنید، نه اینکه هیچ اتفاقی برای ما نمیفته سرمون رو گنده، نه، هزینه میدیم پای اون باور صحیحی که داریم، اما ضرری به ما نرسونه یعنی در نهایت برد با ماست، بلا شک، منا کنید، بلا شک. اما تا کی؟ حضرت فرمود مادامه، تا زمانی که چی؟ لم یکن شاکن فی دینه ولا مرتابن به یقینه، تا زمانی که پای اون دینش واسته. شک نکنه یعنی چی؟ نکنه ما از اول فیروزی انقلاب اشتباه کردیم، خودمونم خبر نداریم، ای بابا اوضاع بهتر نشد. اینجوری صحبت میکنم. هیچ میخوام به شما بگم، اولا این اوج نامردیه که انسان الان رو با قبل انقلاب مقایسه چیز کنه، اصلا مقایسه بکنه، چون واقعا قابل مقایسه نیست با تمام گرونیایی که شما ازش سراغ دارید. ببینید امروز ما گرونی داریم، ولی هست، از اون لحظه ای باید ترسید که هم گرون باشه و هم نباشه. الان شما میخوای پیاز بخریم یا گرونه، ولی هست، حالا تو بگو یه دونه پیاز میخری. ولی یه زمانی بود گرون بود و نبود و نبود در تمام مسائل ها. حالا نمیخوام اینا رو مقایسه بکنم، آدم باید مقایسه بکنه، خیلی حرف میتونه بزنه، ولی میخوام بگم مادامی که ما شاک واقع نشدیم در دینمون و در اون باورهامون، مظلوم واقع شدنمون به ما ضرری نمیرسونه. باز تاکید میکنم ضرر نمیرسونه یعنی چی؟ یعنی در نهایت برد با ماست، اینکه هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. چرا؟ هزینه ها رو انسان میپردازه. همه انبیا و اوصیا هزینه پرداختن. یحیی ابن زکریا رو ذبح کردن، خود زکریا رو لای درخت اره کردن. یقتلون النبیین بغیر الحق، اوصیای شریفش هم همینطور، همه هزینه دادن. اصلا هر کی تو مسیر درست بوده پای اون درست هزینه، ولی در نهایت برد با او بوده. اللهم فکما کرهت الی ان اظلم فقنی من ان اظلم، حفظم کن خودم هم ظلم نکنم. اللهم لا اشکو الی احد سواک ولا استعین بخاک من غیرک حاشاک، فصل علی محمد و آله و سل دعایی بالاجابه و قرن شکایتی بالتغییر. شکوه در لغت عرب یعنی درد دل. انسان اون چیزهایی که براش ناخوشاینده پیش کی بره درد دل کنه؟ پیش کی عرض حاجت کنه؟ پیش کی اون دردشو بازگو بکنه؟ خب آدمایی که نوعاً ضعف ایمان دارن صرفاً و صرفاً با مردم درد دل میکنن. یعنی چی با مردم درد دل میکنن؟ یه موقع از انسان با مردم یه مسائلی رو در میون میذاره برای اینکه توسط خود همون مردم تغییر ایجاد بکنه. این اشکال نداره. مثل حرفایی که امیرالمومنین علیه السلام میزد. شما این نهج البلاغه رو ببینید. امیرالمومنین خطبه میخونه با مردم مشکلات رو در میون میذاره. میگه بصره بن ارتاد ریخته تو الانبار به دستور معاویه چپاول کرده تا میتونسته برده طلا و جواهر رو از زن مردم، هم مسلمونش هم معاهد یعنی غیر مسلمون که در ذمه اسلامه، ازشون برده. به تعبیر آقا امیرالمومنین وافرین یعنی پر از غنیمت چاپیدن و بردن، در حالی که یک قطره خون از سربازای معاویه به زمین نچکیده، یعنی هیچ کس مقاومت نکرده، خیلی راحت درشان بردن. چرا این کارا رو نمی کنید؟ اگر مسلمونی بر این قصه بمیره مورد مذمت نیست، بلکه از نظر من علی جایزه. چرا دست نمی جنبونید؟ خب الان اینجا داره درد دل میکنه. آره چی؟ برای اینکه توسط همین مردم تغییر ایجاد بکنه. این اشکال نداره. یا مثل مرحوم امام میومد مشکلات رو داد میزد. برای چی؟ برای اینکه ای علمای نجف، ای علمای قم، به فریاد اسلام اونب نداره. اما انسان نسبت به ظلمی که در مورد او میشه دو گونه میتونه برخورد بکنه. صبر بکنه، دندون رو جگر بذاره، هیچ حرف نزنه، هیچ حرکتی نکنه. یا نه، یه حرکتی هم بکنه. ما یه صبری داریم به معنی اینکه خب انسان صبر میکنه، اما یعنی حبس النفس عن الجزع. در لغت صبر یعنی حبس النفس عن الجزع، در مقابل بی ناگواری ها و ناملایمات بیتابی نمیکنه، اینو میگن صبر. اما قصد یک صبری داریم که صبر جمیل ازش یاد شده، که اینو قرآن کریم بهش توجه میده. به پیغمبر بزرگوار ما هم در سوره معارج امر فرموده فصبر صبرن جمیلن. خب این صبر جمیل چه صبریه؟ امام باقر علیه السلام طبق نقل مرحوم کلینی در کافی شریف فرمود، وقتی از حضرت سوال کردن عن صبر الجمیل، فرمود صبرون لیس فیه شکوا الی الناس، صبری که انسان شکوه و درد دلشو پیش مردم نبره. چیکار کنه؟ یه صاف در خونه خدا. به این صبر میگن صبر جمیل، صبر زیبا. لذا اگر یادتون باشه وقتی به حضرت یعقوب فرزندانش خبر کشته شدن یوسف رو دادن که گرگ خورد، ایشون چی فرمود؟ فرمود فصبرون جمیل. خب حالا ثمره این صبر جمیل چی شد؟ این شد که در همین سوره یوسف گفتش که انما اشکو بثی و حزنی الالله. انما هم که از ادات حسره، این است و جز این نیست، که من شکوه خودم رو از این حزنی که دارم به درگاه خدا ابراز میکنم. اینو میگن صبر جمیل. اینجا امام سجاد این صبر جمیل رو داره توجه میده در این عبارت. میفرماد اللهم لا اشکو، هیچ شکوه ای نمی کنم، الا احدن، به سمت کسی سواک جز تو، شکوه رو فقط در خونه تو آوردم. یعنی صبر جمیل. ببینید واضح و مشخصه این اون جاییه که انسان کاری ازش بر نمیاد. مثلا امام سجاد علیه السلام واقعا تغییر به معنای اینکه قیام مسلحانه بکنه علیه ظلمی که در بستر جامعه داره میشه واقعا ازش بر نمیومد، تقیه میکرد، چاره‌ای هم نبود. اینجا شکوه رو به درگاه خدا میبره. حتی اونجایی که کار از انسان بر میاد بازم باید شکوه رو به درگاه خدا ببره، بعد در علن هم کارهایی رو انجام بده. در هر دو صورت باید رفت در خونه خدای متعال. اینوش میگن صبر جمیل. الان مکرر دیده میشه عروس به مادر شوهر، مادر شوهر به عروس، یا فرق نمی کنه، حالا پدر شوهر، من اصلا کاری با خانم آقاش ندارم، فرزند نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزند، میشینه به شما درد دل میکنه. خب این درد دلی که الان داری میکنی تهش چیه؟ مثلا الان برای فلانی گفتی که آره فلانه بهمانه بیساره بی... جز این که خودتو خالی کنی چیز دیگه ای داشت؟ نه واقعا داره جز این چیزی؟ خب خودم خالی کردم آروم شدم. خب ببخشید چرا بشه یکیزی مثل خودت خالی کردی تا آروم بشی؟ این کسی که تو الان پیشش خودتو به تعبیر خودت خالی کردی تا آروم شدی، این هیچ کاری ازش بر نمیاد، تغییری نمیتونه بده در اون چیزی که الان برای تو ناگواره و تو مورد ظلم واقع شدی، کاری ازش بر نمیاد. تازه اگه دوستت هم باشه ناراحت میشه، دشمنت هم باشه خوشحال میشه، بازم هیچی برای تو نداشت. عقلی که تأکید میکنم، اون فطرتی که فطرت سالمه، اصلا جز در خونه خدا نمیره. جز در خونه خدا نمیره، نه اینکه مورد ظلم قرار گرفت نمیره دادگاه، تشکیل پرونده نمیده، شکوه نمیکنه، اینو نمیخواد بگه. اما میخواد بگه اول و آخر میره در خونه اون، اونی که باید بره، که کار ازش میاد، که میتونه تغییر ایجاد بکنه. این مهمه. امیرالمومنین علی صلی الله علیه و سلم که میاد بین مردم شکوه میکنه، این خطبه های نهج البلاغه رو ببینید، مخصوصا این خطبه 28 به بعد رو برید ببینید، ببینید چقدر داره دست مردم شکوه میکنه. ای کاش من هیچ وقت با شما آشنا نمیشدم، خدا شما رو از من بگیره، خدا فلان کنه، خدا بهمان کنه، چتونه، چه مرگتونه، هی تا سرشون قرد میزن، سرشون داد بیداد میکنه امیرالمومنین علیه السلام. اما همین امیرالمومنین علیه السلام نیمه شب داره به درگاه خدا شکوه میکنه، اما میاد همین رو با مردم هم در میون میذاره، برای اینکه با مردم تغییر ایجاد بکنه، با مردم بره به جنگ معاویه. اینا رو میگه برای اون. اما الان امام سجاد الان کار که دستش نیست، مثل شهروند عادی داره زندگی میکنه، چیکار کنه؟ زیر پوستی کار میکنه ها، یعنی کادر سازی میکنه ها، که حکومت هم در نهایت حذفش میکنه، شهیدش میکنه. ما علنا نه، اما شکوه رو به درگاه خدا میبره، اون خدایی که کار ازش میاد. فرمود لا اشکو الی احد سواک، اینجا صبر جمیل رو داره توجه میده. ولا استعین به حاکم غیرک، از هیچ حاکمی جز تو مدد نمی طلبم، یاری نمی گیرم. بازم تاکید میکنم این نه به این معنا که اگر ما مورد ظلم قرار گرفتیم نریم دادگاه تشکیل پرونده ندیم، اینو نمیخواد بگه، اما نگاه اول و آخر رو به دست خدا میبینه، با او صحبت میکنه. هاشاک یعنی سبحانک، یعنی تو منزهی از این که من بخوام غیر این کار دیگه ای رو انجام بدم. این آقا این یعنی اگر کسی خلاف این مبنا حرکت بکنه، اون تسبیحی که چون هاشاک یعنی سبحانک در این عبارت، هاشاک یعنی سبحانک، یعنی منزهی تو از این من بخوام اینجوری باشم، در خونه غیر تو برم، اینو میگن تسبیح عملی. یه موقع از لسان انسان تسبیح میگه، میگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اما این موقع از جز در خونه خدا نمیره، این تسبیح عملیه. میگه من منزه میدونم تو رو از این که بخوام تو رو لحاظ نکنم برم پیش کس دیگه، و تو اینجا چیکار این عالمی. این خیلی نکته مهمیه، دارم خدمت شریفتون عرض میکنم. ماها معمولا اینجوری نیستیم. ماها در گرفتاری ها و در اون چی که ما رو ظلم قرار میگیریم، اول چیزی که به ذهنمون میرسه همین امور مادیه. ولی امام اول چیز و آخر چیزی که به ذهنش میرسه اینه که صاف بره در خونه خدای متعال. عمرن که من این کارو بکنم؟ هاشاک. حالا که اینجوریه، باز مکرر گفتم این حرف فای سر فصله، فای فصیح هست، یعنی اذا کان الامر کذالک. حالا که اینجوریه، حالا که تو منزهی از اینکه من بخوام پیش غیر تو برم، عمرن، پس بر محمد و آل محمد درود بفرست و سل دعایی بالاجابه. این دعایی که به درگاهت کردم و به اجابت متصلش کن، پیوندش بده. وقرن شکایتی به تغییر، اون چه که شکایت به درگاه تو شکوه کردم این رو با تغییر مقرونش کن، یعنی فوریت اون رو از خدای متعال تقاضا میکنه امام سجاد علیه السلام که آقا هر چه زودتر این ظلم ظالم رو از من دفع کن. چون اگه ظلم ظالم سریع دفع نشه، دغدغه انسان نسبت به اون ظلمی که داره میکنه بخشی از امورات دنیایی او رو حتی تحت شعاع قرار میده و طبیعتا امورات اخروی، چون از دنیا مزرعت الاخره است دیگه. مثلا اگر از ظلم ظالم در امان نباشه و این تغییر فوری ایجاد نشه، ذهن درگیره، همش درگیره. بیرونم که میره، سر کارم که میره، این ور اونورم که میره، نکنه ظالم بیاد مشکلی برای زن و بچه من ایجاد کنه، نکنه ظالم صد فلان مشکلات داره دیگه. فکر درگیره، آرام نیست. و ذهن وقتی آرام نباشه حتی امورات دنیاییش هم تحت شعاع قرار میگیره. درسته ما میفهمد که این شکایت که به درگاهت کردن مقرون به تغییر کن، اینو سریع تمومش کن بره. اللهم لا تفتنی بالقنوت من انصافک. انصاف یعنی همو عدالت. میفهمد خدایا من رو با ناامیدی از انصافت لا تفتنی، امتحانم نکن، به فتنه ننداز، مبتلا نکن که ناامید بشم از عدالت تو. منو با ناامیدی از عدالتت مورد آزمایش قرار نده. این عبارت چی میخواد بفرماد؟ به این داره اونچه که به ذهن تبادر میکنه عرض میکنم. آیا مگه خدا قراره که خلاف انصاف عمل بکنه که من بگم لا تفتنی بالقنوت من انصافک، منو به وسیله ناامیدی از عدالتت آزمایشم نکن؟ مگه قراره خدای متعال ناعدالتی هم بکنه؟ مگه قراره بی‌انصافی هم بکنه؟ نه، این منافات نداره با اینکه خدا یه چیزی هست ولی ما هم ازش همون رو بخوایم. مثلا یادتونه در آخرین آیه سوره انبیا پیغمبر اکرم اینجوری داره دعا میکنه، قال رب احکم بالحق. پیغمبر ما گفت که خدایا به حق حکم کن. خب مگه قراره خدا به ناحق حکم بکنه که حالا پیغمبره که میگه به حق حکم کن؟ اما این اصل این نوع دعا کردن اشکال نداره. که اون چیزی که مسلمه ما همون از خدا بخوایم. یعنی خدا اینجا بر نمیگرده بگه ببخشید من قراره بی‌انصافی بکنم که تو حالا ناامید بشی، که داری میگی که لا تفتنی بالقنوت من انصافک. اصل قصه هیچ مشکلی نداره که انسان اینجوری با خدای متعال صحبت کنه که ولو اینکه خدا اونی که هست هست، با تمام این حرفا باز همون از خدای متعال تقاضا بکنه. از طرفی این لا تفتنی بالقنوت من انصافک اگر یک مقدار طولانی بشه اون شکوهی که من کردم و اجابت نشه، نوع نفوس نسبت به عدالت خدا العیاذ بالله ناامید میشن. یعنی آقا بسه دیگه، پس چرا این نشد؟ پس عدالت خدا کجا رفت؟ چقدر شما اینو از بین عوام شنیدید؟ آقا چرا دست شم خشک نشد اون موقع که میخواست سر امام حسین رو ببره؟ حالا خدا مثلا بی‌انصافه، ولی بزرگوارش رو مثلا نمیاد یاری بکنه فلان به همون اینا، میگه بس انصافش کجا رفت؟ حالا همین حرفو در مورد خدا، بعد انسان به خدا بدبین بشه مشکلات درست میشه. نوع نفوس اینو تحمل نمیکنن. لا تفتنی بالقنوت من انصافه، خدای منو با ناامیدی نسبت به عدالتت آزمایش نکن. یعنی چی؟ یعنی سفت، هر کار که تو میکنی من پات واستم، چون تو قطعا منصفی. یعنی این عبارت داره این رو از خدای متعال تقاضا میکنه که آستانی تحمل من نسبت به اون چه که ولو تو اگر اراده کرده باشی که طولانی بشه این ظلم ظالم به من، و درچم دعا میکنم تو مقرون به تغییر نکردی شکایت من رو، این باعث بدبینی من به تو نشه. قنوت ناامیدی یعنی این. رضا اگر یادتون باشه در همون اول دعای 29 همین حرف رو به خدا میزنه، اللهم انک ابتلیتنا فی ارزاقنا بسوء الظن، تو ما رو مبتلا کردی، داری آزمایش میکنی در ارزاق ما که رزقمون دیر شده یه مقدار، ما به تو سوء ظن پیدا کردیم. میگه تو ما رو مبتلا کردی. یه چی شد؟ میگفتی که تو رزاقی، رزقو میرسونی، ها نرسید، ما به تو سوء ظن پیدا کردیم. و نگار خدا داره اینجوری میگه، نکنه فکر کردی من رزاق نیستم، حالا دیگه به ما هم بدبین شدی. امام داره اینو میگه، میگه نشانه این که ما به تو مزنون شدیم، سوء ظن پیدا کردیم، حتی تلتمسنا ارزاقک من عند المرزوقین، جوری به تو مزنون شدیم، بدگمان شدیم که رزق تو رو رفتیم از کسانی تقاضا کردیم که خود اونها رزق تو رو میخورن. چی میخوام بگم؟ میگم یه مقدار رزق و روزی دیر میشه انسان به خدا بدبین میشه. حالا اینجا الان من مورد ظلم قرار گرفتم، نکنه من نسبت به انصاف تو ناامید بشم. لا تفتنی، من اینجوری آزمایشم نکن، خیلی بده. آدمیزاد به این مرحله میرسه. پس کجای عدالتت نشستی؟ پس چرا به داد نمیرسی؟ یواش یواش ناامید میشه. ناامید بشه چطور میشه؟ شیطان جیبشو میزن. یه دیدی خبری نبود. من قبلا عرض کردم شما میبینید آقا سید الشهدا وقتی وارد کربلا میشه، اللهم انی اعوذ بک من کرب و بلا، درسته؟ به خدا پناه برد، درسته؟ با چی شد خدا پناه داد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. بعد همین امام حسین که اول پناه میبره، بعد اون پناهندگی که ما به حسب ظاهر احساس میکنیم باید بشه نمیشه، آخرین جملاتش چیه؟ کن لدعایی مجیبا قریب ازا دعید. این زمان این حرفا رو داره میزنه که صورت مبارکش رو خاکه. این آخرین جملات امام حسین در کربلاست. اللهم متعالی المکان عظیم الجبروت. بعد میفهمد قریب ازا دعید، من هر وقت تو رو خوندم تو رو نزدیک یافتم. یعنی چی؟ یعنی مجیب یافتم. خب فرمودی اللهم اینی اعوذ بک من کرمن و بلا، ولی نشد. ولی باز داره از این حرفا میزنه، میگه قریبون ازا دوید. میبینی هیچ وقت ناامید نیست از انصاف خدا. ما اینجوری نیستیم. میگه این خیلی بدیه، منو با این قضیه مورد فتنه قرار نده. چون لا تفتنی قبلا هم گفتم، عرب زمان این لغت رو به کار میبره که میگه فتنتو ذهب، ذهب یعنی طلا، طلا رو فتنتو یعنی با حرار، فتنتو ذهب منن به نار، با آتیش این طلا رو وقتی خلاصه حرارت میده برای اینکه سره از ناسرش جدا بشه، خالصیش از ناخالصیش جدا بشه، اینو میگه فتنه طلا. لا تفتنی یعنی ما رو اینجوری سر و ناسرمونو جدا نکن. با چی؟ با قنوت از انصافک. چون میزنه بیرون دیگه، معلوم شد که من آدم میزوی نیستم که الان ناامید شدم. طلام طلای خالصی نیست، ناخالصی داره. یه معنی اینجوری مورد فتنه قرار نده. در جریان حضرت موسی و بنی اسرائیل و اینکه 70 نفر رو برد برای اینکه چیزایی نشونشون بده، بعد صاعقه اومد، همه از دنیا رفتن یا بیهوش شدن، حضرت موسی چی گفت؟ با خدا چی صحبت کرد؟ گفت ان هی الا فتنتک، این نبود مگر فتنه تو خدا. خدا فتنه داره، سیره رو ناصره میخواد جدا بکنه، گویا یه فشاری میده، مثل همون طلایی که با آتیش این کار رو میکنه. تو این فشارها انسان ناامید بشه، میگه لا تفتنی، اینجوری منو قرار نده، اینجوری منو مورد ابتلا و آزمایش قرار نده، اینجوری سره من از ناصره من جدا نکن. خب این از طرف من. اما از طرف ظالم من چی؟ ولا تفتنه بالامن من انکارک. انکار رو من قبلا توضیح دادم در همین دعای 14. یعنی وقتی یک کسی رو میخواد عذاب بکنه، اینو میگن انکار، یعنی ترک بکنه عذاب اون رو، به این میگن انکار. اینجا میفهمات لا تفتنه، اون ظالم من رو هم در فتنه قرار نده، بالامن من انکارک، اینکه هیچ عذابی نکنی او رو، او هی احساس امنیت بکنه. میگیم چطور مگه؟ میگه به ظالم من یه حالی بده. یعنی چی؟ میگه و عرف، میفرماد و عرفه اما قلیلا ما اوعدت الظالمین. یه خط جا انداختم و الان میخونم اینو. میفرماد اگر این ظالم من رو عذابش نکنی، فیصر علی ظلمی، این بر ظلم من اصرار میکنه، پافشاری میکنه، و یحاورنی به حقی، نسبت به حق من استیلا پیدا میکنه. آقای و عرف و اما قلیل ما و حتی ظالمین، اون چه که به ظالمین وعید دادی یکمیشو به این بچشون. عرف و اما قلیل، این ماه زایده است دار، یعنی انقلیلن، انقلیلن یعنی چی؟ یعنی به زودی، یعنی همین که یه ذره بگذره تو این کارو بکن، یعنی به زودی. عرفو بچشون بهش، بشناسون بهش به زودی. اون چه که اوعدت الظالمین، خب مثلا خدا چی فرمود؟ و سیعلم الذین ظلمو ایم انقلب ینقلبون، به زودی خواهند تونست اون کسانی که ظلم میکنن بازگشتشون به کجاست. تهدید میکنه خدا، میگه اون تهدید که کردی، میگه خب یعنی الان به این ظالم من بچشون، اما قلیلن، یعنی یه ذره بگذره این کارو بکن، یعنی به زودی، به زودی نتیجه ظلمشو بهش بچشون، قبل به من ظلم نکنه. از اون طرف به ظالم من اونو بچشون، از این طرف و عرفنی ما وعدت من اجابت المضطرین، اون چه که وعده کردی از اجابت مضطرین، اینو به من بشناسون، اینو به من بده، چون خدا گفته امن یجیب المضطر دیگه در آیه 62 سوره نمل. خود این یعنی انسان مظلوم با حال اضطرار باید بره در خونه خدا برای اینکه شو حقش رو از ظالم بستونه. چون میفهمد و عرفنی ما وعدت من اجابت المضطرین. من مکرر گفتم این آیه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء نمیخواد بگه هر وقت مریض شدید اینو بخونید ایشالا خوب میشید. میگه من مجیب مضطرم، با اضطرار بیایید در خونه من. یعنی کارت به استخون. ما اینجوری نیستیم، کارت به استخون نمیریم، خیلی ریلکس یه چیزی به خدا میگیم، این کاری نداریم، ما رفتیم دیگه بقیش رو زحمت شو بکش. با حال اضطرار باید رفت در خونه خدا. یه اون مقدار اونی که به مضطرین وعده دادی به من بچشون. یه نکته ای هم توجه بدم در ذهن امرارت. این عبارت با صراحت امام سجاد میگه اگر ظالم چک نخوره به ظلمش اصرار میکنه، پافشاری میکنه. این عبارت با صراحت داره میگه ظالم باید چک بخوره. درست رو چه عرض میکنم؟ ظالم باید چی بخوره؟ چک بخوره. متناسب با ظلمی که کرده چک بخوره. اگر توبه کنه، حالا طرف زده تو این اختشاشات جوون مردم رو شهید کرده و شما هم هیچ کارش نداشته باش، خب همچنان این ظلم ادامه پیدا میکنه. امروز اینو کشتن، دو روز یکی دیگر میکشن، پس باید یکی دیگر میکشن. یا وقتی آمریکا یه حرکتی میزنه از فرمانده های ما رو ترور میکنه، یه جا رو موشک بارون میکنه، ظلم میکنه، سری باید چک بخوره. وگه نه فیوسر رعلا ظلمی، اصرار میکنه، پافشاری میکنه. ظالم اینجوری دیگه میگه یه دونه زدیم هیچ خبری نشد، بنابراین بازم میزنیم. یه دونه بیاد جلو، شما جلو نری، دوباره اون میاد جلو که عقب نمیره هیچ وقت، اون همیشه میاد جلو. خب حالا شما چک میخواید بزنید، چجوری میخواید چک بزنید؟ قدرت داشته باشید. نشته باشید که نمیتونید چک بزنید. یا این مصر بیچاره، اردن، آه ببینید اینا رو، اینا خدا شاهده به معنای واقعی کلمه ذلیل هم. مصر رو میبینید، غلام حلقه به گوش آمریکاست، ولی با وجود این چقدر مشکلات داره. اردن رو میبینید، قدرت ندارن. و جالبه که کلی ادوات نظامی از کشورهای غربی میخرن و اونا که نمیان به اینا یاد بدن چجوری از اینا استفاده کنید. یعنی خودمون مستشار میفرستیم، هر وقت خواستید استفاده کنید ما خودمون نیرو میفرستیم استفاده کنید. معنیش عملا میدونید چه؟ معنیش عملا اینه که تا ما نخواهیم شما نمیتونید از این استفاده بکنید. حالا همینا اومدن چاپیدن رفتن، چیکار خوب بکنی؟ خواهی نمیتونی بکنی. این و لا تفتنه بالامن من انکارک، میگه اگه تو اونو نسبت به عذاب خودت در امنیت قرار بدی فیسر علا ظلمی، ای به من ظلم میکنه، ای به من ظلم میکنه. لذا آقایون یا نباید حرف بزنن یا حرف میزنن سفت بلافاصله سرش باسته. مثلا وقتی شهید فخری زاده رو زدن، شهید کردن، شما کری خوندی، درسته؟ کری خوندی باید سریع حرکتی بزنی دیگه، یه ثابت شد دست اسرائیل تو کار بود و فلان، باید یه حرکتی بزنی دیگه، باید این رو رسانه ایش هم بکنی دیگه. وقتی طرف با صراحت میگه من زدم، تو باید با صراحت بزنی و رسانه ایش بکنی. ولی وقتی بلا فاصله این کار نکردی یا در اولین فرصت مقتضی این کار نکردی، آرام آرام یخ میکنه، هم در بستر اجتماع اون اثرشو از دست میده، هم ظالم فکر میکنه خب ما بزنیم حله، بازم میزنیم. باید سریع این اتفاق بیفته، با اون به ظلمش ادامه نده. اللهم صل علی محمد و آله و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علی. این خیلی حرف مهمیه. اولا وفقنی، این که من موفقم کن. وفق یعنی چی؟ من موفقم کن، یعنی اون چه که در درون من هست با اون چه که تو اراده کردی سازگار بشه. اینو میگن توفیق. میفهمد منو موفقم بکن به چی؟ لقبول ما قضیت لی و علی، چه اون چه که به سود من حکم میکنی لی، و چه اون چه که به ضرر من حکم میکنی علی، منو موفق کن به قبول، اینجوری بپذیرم. یعنی به ضرر من حکم میکنی مشخص شد یعنی چی دیگه؟ به ضرر من حکم میکنی به حسب ظواهر بالاخره الان تو ارادت بر این تعلق گرفته که ظالم همچنان ظلمش پایدار باشه نسبت به من، درست؟ اینجوری حکم کردی، این به ضرر منه دیگه به حسب ظواهر، درسته؟ مشکلات باید تحمل کنم. خب حالا این رو که انسان قبول بکنه این به راحتی نیست، که تو میدونی خدای متعال میتونه کمکت کنه و نمیکنه، این یعنی علی. یا نه بلا فاصله تو هم کمک کرد بازم بتونی قبول بکنی. شما ممکنه بگی خب اینجا معلومه که آدم قبول میکنه، نه به این راحتی ها نیست. بذار این نکته شما بگم، این ممکنه شما بگید یعنی چی وفق نقبول مقضی تلی، من موفق کن به اون چه که حکم میکنی به نفع من که من قبول کنم. معلوم آدم قبول میکنه. این رو اگر خوب میخواید متوجه بشید باید دعای 18 رو بخونید. دعای 18 رو بیارید. میخوام بگم این قبول به سود آدم دقیقا این چی؟ حالا این دعا رو امام سجاد چه ای داره با خدا صحبت میکنه؟ ازا دفع انهما یحذر، زمانی که از یه چیزی نگران بود مثلا دعا کرده خدا اجابت کرده دفع کرده. او اجل له مطلبه، یه طلبی از خدا داشته یه خاصی از خدا داشته خدا با سرعت تعجیل کرده و چیکار کرده؟ حاجتشو داده. الان امام داره با خدا صحبت میکنه. اللهم لك الحمد على حسن قضائك، بر این قضاء حسن تو تو را سپاس، و به ما صرفت عنی من بلائك، که بلا تو از ما برگردوندی و لك الحمد. حالا اینجا گوش کنید. خب الان به نفعش اتفاقی افتاده دیگه، درسته؟ درسته؟ اون چیزی که نگران بوده ما یحذر دفع شده، پس خدا قول کرده به نفع من یه اتفاقی افته دیگه. او اجل له مطلبه، اون مطلبی که من از خدا طلبی کرد خدا خواسته که خدا داشتم خدا تعجیل کرده و اجابت کرده، درسته؟ پس الان قضایت لی شده، درسته؟ به سود من حکم کرده دیگه. حالا امام سجاد نگران شده. نگران شده یعنی چی؟ فهمت؟ فلا تجعل حظی من رحمتک ما اجلت لی من عافیتک، حظ و بهره من را نسبت به اون چه که تعجیل کردی برای من لی به سود من که بیان باشد از این عافیتی که الان روزی من کردی، حظ من را از رحمتت فقط همین قرار نده. ببینید آدم وقتی گرفتاری داره خدا به واسطه اون گرفتاریش بهش پاداش میده، درسته؟ اینو ما جلسه قبل خوندیم تو همون بنده چند؟ بنده 9، درسته؟ و عوضنی من ظلمهی لی افوک و عبدلنی به سوء سنعی بی رحمتک، درسته؟ بالاخره ظالم به من ظلم میکنه خدا اذن داده که ظلم، همون سوزدی که جلسه قبل دادم گفتم ظالم غلط میکنه ظلم کنه، اما بالاخره داره ظلم میکنه، لا حول ولا قوت الا بالله، اذن خدا برش تعلق گرفته. خدا میگه خب بالاخره حالا که مورد ظلم قرار گرفتی من عفو خودم رحمت خودم رو شامل حالت میکنم. بالاخره سختی که مؤمن تحمل میکنه بی پاسخ نمیمونه از طرف خدای متعال. امام الان نگران شده میگه نکنه حظ و پس پاداش داره کلی، درسته؟ اما الان من یه چیزی رو خدا خواستم خدام بلافاصله اجابت کرده، میگه نکنه این حظ و بهره من فقط همین بوده باشه که الان اجابت شده و من الان سرمولو گنده در عافیتم دیگه ظالم من ظلم نمی کنه مثلا. چ... چون زیر سایه تحمل اون قضیه من کلی چیز قرار بود گیرم بیاد، اما فقط الان چی گیرم اومده؟ تو سریع اجابت شده دیگه، فقط عافیتی که الان من دیگه ظلم به ظالم متحمل نمیشم گیر من اومده. فمات فعکون قد شقی تو به ما احباب تو، اگر این باشه من بدبخت میشم به خاطر اون چیزی که دوست داشتم. دوست داشتم چی بشه؟ سریع دعا مستجاب بشه، درسته؟ فمات اگر حظ و بهره من فقط و فقط همین باشه من بدبخت شدم. و سعد غیری به ما کره تو، بعد اون دیگری که تحمل کرده و از اون آثار بهرمند شده چی میشه؟ اون سعادتمند میشه. من کره تو، نمیپسندیدم اون ظلم رو، اون مشکلات رو، ولی او تحمل کرد، اون آثار گیرش اومد. من کره تو نمیپسندیدم، دوست داشتم سریع برطرف بشه، احباب تو من این بود. نکنه حظ و بهره من فقط همین اجابتی بودی که الان سریع برآورده کردی؟ اینجام آدم ممکنه قبول نکنه. تازه واضح شد چی گفتن؟ این قبول لی مشخص شد چی؟ یعنی چی؟ شما ممکنه بگید خب امام اونجام قبول نکرده، اما جا داره متضرعانه دعا میکنه. این که نفس بپذیره هر چی خدا ولو به سود او حکم کرده. آقای آقا به سود ما یا ما این رو نخواهیم که باید ببینیم؟ یه تو کلن راضی باش، رفقنی لقبول، چه اونجایی که به سود منه چه اونجایی که به ضرر منه. حالا نگاه کنید دعای 48 رو، خواهش میکنم بند 9 دعای 48 رو بیارید. کسی که اینجوری حرف میزنه معنیش اینه که در اوج توحیده. این دعای 48 بند 9، خوب امام سجاد یه دغدغه‌ای داره، میگه که خدایا بالاخره اینا حق ما رو خوردن. اللهم ان هذا المقام لخلفائك واسفيائك، این جایگاه امامت و خلافت و این که الان تو عید قربان و عید فطر، چون دعا مال اینه دیگه، مال روز عید قربان روز عید فطر، برو بیایی دارند و نمازی و خطبه‌ای و فلانی و فرمود خدایا این جایگاه برای اون خلفای واقعی تو و برگزیدگان تو بوده و مواضع و منائک، کسانی که مورد عرض میکنم اعتماد تو بودن، امین به درگاه تو بودن، فی درجه رفیعت التي اختصصتهم بها قد ابتزوها، در اون جایگاه بالایی که بهشون اختصاص دادی مال اینا بود، ولی خب ابتزوها، از اینا دزدیدند. حالا اینجا گوش کنید، تمام و انتل مقدر لذالک، متوجه کنید الان بالاخره در این عبارات به حسب ظاهر علیه قضیته کرده خدا دیگه، درسته؟ یعنی الان امام سجاد در رأس هرم حکومت نیست، و اونی که دغدغش این بود که در رأس هرم حکومت باشه تا بتونه حکومت الله رو در بستر جامعه در مقام تشریع تثبیت کنه، اما الان نیست. زمان خب بالاخره اینی هم که از ما دزدیدن تو مقدر کردی اینجوری. واضح چی نمیگن؟ خدا نمیتونه سکار کنه خلیفه اول و دوم حق امیرالمومنین رو قسم نکنن، اما بالاخره تقدیر الهی بر این تعلق گرفت. میگه تو اینطوری مقدر کردی. ببینید تو مقدر کردی نمیخواد به خلیفه اول و دوم و من تبعش بگه که شما هیچ حرجی بر شما نیست، خدا مقدر کرده بود، شما هم کارگزارای خدا بودید، دمتون هم گرم. این نمیخواد بگه با این ادبیات هر کی به هر کی ظلم کنه خدا مقدر کرده، درسته؟ امام اون نگاه توحیدی ما رو داره تقویت میکنه. این نگاه توحیدی قبول میکنه، قبول ما قضیت لی و علیه رو قبول میکنه، زمانی که نگاه شما توحیدی باشه. من قبلا به شما عرض کردم اینی که به ما یاد داد پیغمبر بزرگوارمون که اعدد تو خودم رو مهیا کردم لکل حول لا اله الا الله و لکل هم و غم ما شاء الله و لکل نعمت الحمدلله و لکل رخاء الشکر لله و لکل اعجوبة سبحان الله و لکل ذنب استغفر الله و لکل مصیبة انا لله، درسته؟ بعد آخرین جملهش چی بود؟ و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و ما خودم رو مهیا کردم برای هر اطاعت فرمان و برای هر معصیتی حتی بگم لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی به این قائل باشم. میگه اون معصیتی هم که تو میکنی اگه خدا اذن نمیداد نمیکردی، بازم حول و قوه الهی برش تعلق گرفته که تو تونستی معصیت بکنی. و شما از این چی میفهمید؟ یعنی خدا راضیه به این معصیت؟ راضی نیست، اما اگر میخواست تو نمیتونستی، تو نمیکردی. یادتونه در دعای 48 استعصمک، از تو میخوام نگرم داری از هر لغزش و گناهی، فصل علی محمد و آله و عصمنی. بعد میفهمد فانی لن اعود لشیء کرهته منی. اینجا رو گوش کنید، ان شئت ذلک، فهمد من هیچ وقت به سمت گناه بر نمیگردم اگه تو بخوای. ان شئت ذلک یعنی اونجایی که من گناه نمی کنم شئت ذلکه، اونجایی که من گناه می کنم هم شئت ذلکه. میگه حالا که همش دست خودته، بنابراین از تعصم و که تو می خواه من نگرم داری. این نمی خواد اختیار من رو سلب کنه، بگه تو هیچ اختیاری نداری. چرا من با اختیار خودم دارم روی میکروفون می زنم، اما کیه که ندونه اگه خدا اذن نمیداد عمرم من نمیتونست دستم بالا بیارم، همین الان دست من لمس میشد الان یوزو بالا. غیر اینه؟ غیر اینه؟ این نگاه توحیدی اگر بیاد وارد زندگانی ما بشه، ها خدا شاهده، ببینید لقبول به ما قضیت لی و علی، شما تو زندگیتون مشکل دارید اما آرامید. حلقه مفقوده به وقت مشکلات این آرامش هست، و آرامش بره میشه چی میشه؟ به او بدبین میشه. بچه ملق میزنه نارامیم، عروس ما ملق میزنه نارامیم، داماد ما ملق میزنه نارامیم، همسایه ما ملق میزنه یعنی هی منظورم از ملق میزنه واضح چی میگم دیگه، یعنی کاری میکنه که ما نمیپسندیم، نارامیم. این شهید سلیمانی در مورد اون فرماندهی که تعریف میکرد و بعدم به شهادت رسید، که ایشون میگفتش که بچهش کشته شد، این فرمانده بود تو جبهه، شهید سلیمانی میگم بهش گفتم که تو چند روزی برگرد عقب. گفت چرا؟ به خاطر بچه‌م میگی؟ امانتی بود خدا داده بود، زنگ زدم به خونه گفتم اجازه دادم دفنش کنید، اون کسی هم که با ماشین زده به اونم آزادش کنید بره، امانت بود، اراده خدا بر این تعلق گرفت، الان جنگو ول کنم برگردم. بعد شهید سلیمانی با چه عظمتی از او یاد میکنه در حالی که بغض داره. بعد همین آدم سالها بعد تو همین چند سال پیش توی همایش بر بچه های سپاه شهید سلیمانی میگه ما میخواستیم بچه های سپاه رو به عنوان پاسدار نمونه بگید تقدیر کنیم ازش، وقتی از او خواستیم تقدیر کنیم گفت به من ظلم کردی، زار میزد که چرا از من داری تقدیر میکنی. این نگاه وقتی توحیدی بشه واقعا تو جبه آرامه. ما هنوز نفهمیدیم جنگ برای ما چه نعمتی بود و تمام مشکلاتی که داشت. واقعا کارخونه انسانسازی بود بر مدار توحید. من فرصت نیست، 3-4 دقیقه است و یعنی نمیذاشتم این صحبت شهید سلیمانی رو شما گوش کنید، صوت و تصویر با همه دقیقا تموش دارم عرض میکنم. امام سجاد اینجا میفهمد بالاخره و انتل مقدر و لذالک لا ی غالب و امرک، امر تو هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه، هر چی اراده بکنی همونه. و لا یجاوز المحتوم من تدبیرک، اون تدبیر حتمی که کردی حتما رقم میخوره. کیف شئت و انا شئت، هر جور که بخوای. خب الان خواستی ظالمه من ظلمش دوام پیدا کنه، منو موفق به قبولش کن. این مرتبه بالایی از توحیده. اگر قبول نکنه ناامید میشه به انصاف خدا و هزار تا مسئله دیگه. ولی ما انت، این آخرین عبارتم بگم، ولی ما انت، همون ادامه دو 48 رو دارم میگم، ولی ما انت اعلم بهی غیر متهم الا خلقک ولا لارادتک، چرا من یه همچین نگاهی دارم؟ چون تو قطعا اعلم از همه ای، اعلم به اون چه که الان مقدر کردی، خودت از همه عالم تری، درست تو بلدی. خب جلو پامونو بیشتر نمی‌بینیم. غیر متهم علی خلقک، نسبت به اون چه که خلق کردی به هیچ عنوان متهم نیستی، خلق خودته، از همه هم آگاه تری به اونا، خودت خوب میدونی با هر کی چجوری برخورد کنی، ولی تو هیچ وقت متهم نیستی. چون متهم نیستی منو موفق به قبول کن، چه اونی که لی به سود من، چه اونی که به علیه من، به ضرر من حکم میکنی، چون تو اعلم به اون چیز هستی، به اون چیزی که مقدر کردی. میخوام بگم بالاترین ظلم این بود که حق امیرالمومنین رو خوردند، امام سجاد نسبت به اونم تسلیمه، میگه انت المقدر لذلک، حالا دیگه من که دیگه عددی نیستم، بنابراین آرام باش. این آخر تعجبه. خب من جلسه بعد موفق نمیشم خدمت شما برسم، این گفتم که وقت جلسه بعد تشریف نیارید من شرمنده بشم، که صبح اول صبحم این جلسه ساعت 7:35 دقیقه تشکیل میشه، شما پا میشید میایید واقعا جهاد میکنید تو این سرما و تو این اون چه موقعی گرمه چه موقعی سرده، که من اصرار داشتم زمان جلسه صحیفه تغییر پیدا نکنه، چون جلسه صحیفه مشتریای خودشو داره، چیزی که 7:30 صبح پا میشه میاد این واقعا مشتری خودشه. انشالله امام سجاد برای شما جبران میکنه. انشالله به زودی زود زیارت امام هادی علیه السلام، زیارت همه حضرات معصومین با معرفت روزی همه ما بشه. به امام هادی علیه السلام که سال روز شهادت ایشون رو داریم یک صلوات با توجه هدیه میکنیم و ذات پاک خدا میخواییم که به احترام ایشون همه ماها رو در این ماه رجب عفو کنه و مغفرت تامش رو شامل همه ما بکنه. همچنین حضرت فاطمه معصومه علیه السلام رو به صلوات یاد میکنیم.